أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 24/8/401 مطابق با 20 ربیع الثانی 1444 جلسه 32 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بعد از آن که فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی رو نقل کردیم، سوال این بود که آیا مولا در اینجا با هیئت افعل چه کرده است؟ از طرفی گفتیم اراده و طلب دو واقعیتی هستند که غیر قابل انشاء می باشن، و از طرفی عرض شد افعل جمله انشایی است، و از طرفی با بحث و تحریک واقعی و عملی متفاوت است. بحث و تحریک عملی علت تامه دارد، ولی بحث و تحریک قولی هیچ گونه علیتی ندارد. ممکنه مأمور مخالفت کنه، اطاعت نکنه، بلکه گاهی موافقت تحقق پیدا میکند و گاهی مخالفت. پس مولا در اشتر لم یا در جعنی بالما که جمله های انشائی هن چه چیزی رو انشا کرده است؟ به نظرم چیزی که سلام علیکم به نظرم چیزی که به عنوان این حل این مسئله وجود دارد این است که بگوییم امر قولی مشابهتی با بحث و تحریک عملی دارد، یک وجه شبهی دارند، زیرا هر دو برای رسیدن مولا به مقصود خودش باشد، هم تحریک بحث عملی و هم تحریک و بحث قولی. ولی یک راه 100% موفق است، اون راهی که مولا دست عبد میگیرد و به مقصد میرساند، اما راه دیگر امکان دارد که مخالفت بکنن. سپس میگوییم بحث و تحریک واقعی قابل انشا نیست، ولی بحث و تحریک اعتباری مثل سایر مسائل اعتباری است و قابلیت برای تحقق انشاء دارد، همونطوری که ملکیت امری اعتباری است و قابلیت تعلق انشاء را دارد. کثیری از احکام شرعیه ما بر همین امور اعتباریه بار شده است. وقتی ملکیت آمد جواز تصرف هم به دنبالش میاد. وقتی ملکیت آمد جواز نقل و انتقال هم دنبالش میاد. وقتی زوجیت آمد یا تحقق پیدا کرد احکام زیادی چون نظر کردن به زوجه و مثل استمتاع و غیره دنبال دارد و بر آن مترتب می شود. مقصود از اعتبار تخیل نیست، توهم نیست، بلکه مقصود از اعتبار این است که شارع یا عقلا و یا هر دو نشستن و چیزی را به نام زوجیت یا به نام ملکیت اعتبار کرده و احکام زیادی را بر آن مترتب کردند. پس ملکیت و زوجیت یک امر اعتباری است. در اینجا نیز میگیم در مانع نفی بحث و تحریک واقعی و تکوینی قابلی که قسم اول بود در فرمایش مرحوم آقای بروجردی، بحث و تحریک واقعی و تکوینی از اون راه گذر که یک واقعیت است قابل انشا نیست. انشا به یک امر اعتباری تعلق میگیرد، ولی بحث و تحریک اعتباری که قسم دوم بود قابلیت تعلق انشا را دارد و به واسطه هیئت افعال انشا می شود. و این بحث و تحریک اعتباری مثل سایر امور اعتباری است که آثار زیادی بر اونها بار می شود. اگر عبد اون بحث و تحریک اعتباری را موافقت کرد، عقلای عالم این عبد را مستحق مثوبت می دانند، استحقاق ثواب پیدا میکنه و به بهشت میرود. و اگر اون عبد بحث و تحریک اعتباری را موافقت نکرد، عقلای عالم او را مستحق عقوبت میدانند و باید به جهنم برون. حال سوال این است، چه مانعی دارد که این بحث و تحریک قولی اعتباری تعبیر به طلب بنماییم؟ اینجور بگیم بحث و تحریک قولی همون طلب است، طلب هم همون بحث و تحریک قولی. اگر اینو گفتیم چه مشکلی پیش میاد؟ ممکن است کسی بگوید که شما عبارت مرحوم آخوند را عوض کرده، ایشون در مفاد هیئت افعال همون انشاء طلب را ذکر میکرد. شما انشاء طلب را برداشتین و به جای آن انشاء بحث و تحریک قولی اعتباری را گذاشتین. تعبیر مرحوم آخوند انشاء طلب بود. یه کسی بگه شما آمدین انشاء طلب رو برداشتین به جاش انشاء بحث و تحریک اعتباری قولی رو گذاشتین. جواب از این سوال ممکنه اینجور جواب بدیم که با توجه به بیانات گذشته بین تعبیر ما و تعبیر مرحوم آخوند خراسانی فرق وجود دارد به دو دلیل. یکی رو یک کمی بیشتر توضیح دادیم، دومی رو آخر بحث میاد نمیتونیم توضیح لازم رو بدهیم. فرق چیه؟ زیرا اولا ما گفتیم طلب یک واقعیت است و اگر یک واقعیت بود طلب قابل انشاء نیست. ولی مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه میگفت طلب متعلق انشاست و انشاء و طلب. ما وقتی به لغت و عرف مراجعه میکنیم میبینیم هر جا طلب رو به کار میبرن او در رابطه با سعی و کوشش خارجی است. اینجور نیست؟ مثل طلبه، مثل طالب، مثل طالب الاخره یا طالب العلم و امثال اینها. طلب به اون سعی و کوشش خارجی است. ولی ما گفتیم مولا در بعث خودش چه کار میکنه؟ یک مصداقی برای طلب ایجاد میکنه. ما یک قدم از قبلتر حرف میزنیم. ما اون واقعیت خارجی رو که میدونیم. مرحوم آخوندم گفت طلب یعنی همون سعی و کوشش. طلب اگر سعی و کوشش یک واقعیتیست. گفتیم انشاء به طلب تحقق نمیگیره. خب حالا ما یه ذره عقب‌تر میایم. ما حرفمون اینه که مولایی که این مأمور به رو در خارج از عبد میخواد، یه وقت دست عبد رو میگیره و به سمت اون مأمور به میبره و او تحقق پیدا میکنه، او هم مثل صورت اول بود. یک مرتبه است قولی میخواد، انشاء میکنه. حالا سوال این است که امر مولا هم در تحقق مأمورم به در خارج نقش داره، عبدم در تحقق امر مولا در خارج نقش داره. پس فرق است بین مولایی که هیچ امری نکرده و مولایی که امر از او صادر شده. نفس اصدار امر برای تحقق مأمور به عبارت از طلب و مصداق طلب است. مولا که افعل میگه میخواد مصداق طلب در خارج تحقق پیدا بکنه، که همون سعی و کوشش رو ما معنا کردیم اینا. اما بحث ما در این نیست، ما بحثمون قبل از طلبه. ما میگویم انشا به چیه؟ انشا به چه وسیله است؟ او میگه مولا اگر امر کرد طلب مصداق امر است. خب بسیار خوب، خود طلب هم همون سعی کوشش خارجی، سعی کوشش خارجی هم که یک واقعیت عرض کردیم انشا به او تعلق نمیگیره. درست انشا مصداق طلب رو تحقق میده، اما انشا به خود طلب تحقق نمیگیره. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در این است که در هیئت افعل، یعنی در هیئت امر، صیغه امر چه انشا شده؟ ما دنبال اینیم. آیا فقط امر واقعی انشا شده یا یک امر اعتباری؟ ما بحثمون در اینه. ما میخواییم بگیم که به وسیله هیئت افعل یک امر اعتباری انشا شده. افعل ابزاریست برای اون مأمورون به. حالا مثالش هم در عده خواهیم بذار که مثلا بیعتو، بیعتو یک هیئت انشاییست، یک فعل انشاییست. چی رو تحقق میدهد؟ بله انشای بیعت. بیعتو با بیعتو انشاء به تحقق پیدا میکنند. انشاء به یک امر اعتباری است، نه اینکه این افعل یک امر واقعی رو به عبارت دیگر متعلق هیئت افعل نمیتواند امر واقعی باشه. یه زن ظریفه، متعلق افعل باید یک امر اعتباری باشه. و فرق بین گفته ما و تحلیل ما با تحلیل یا عبارت مرحوم آخوند در همین است. به عبارت دیگر یه جور دیگه بگم، یه وقت شما خود انشا را مصداقی برای طلب میدونین، مولا میگه، به مولا میگه چرا ساکت نشستی، چرا سعی و تلاش نمی کنی؟ مولا میگه چیکار میکنم؟ مگر میگیم بهش که از جودتون چه امر کن؟ مولا میگه من سعی و تلاش کردم. سعی و تلاش چی بود؟ میگوید امر صادر کردم. امر صادر کردن مولا نوعی از تلاشه. برای چی؟ برای رسیدن به مقصود خودش یا امر. البته خودشه دیگه. و خود نفس امر مولا مصداق طلب است. یعنی وقتی انشا شد به انشا طلب تحقق پیدا میکنه. ولی بحث ما و حرف ما قبل از اینه، و اون این است که شما چی چیز را انشا میکنید. شما با هیئت افعل سوال اینه که چی چیز را انشا میکنید. آیا میتونیم بگیم انشاء ما به طلب تعلق گرفته؟ یعنی متعلق انشاء طلب است؟ فرق بین حرف ما و مرحوم آخوند همینجاست. ما میگیم انشا به طلب تحقق نمیگیرد. مرحوم آخوند میگه انشا به طلب تحقق میگیرد. دلیل ما بر این که انشاء به طلب تحقق نمیگیرد این است که طلب اون سعی و کوشش خارجی است. یک واقعیت است، به واقعیت انشاء تعلق نمیگیرد. انشاء به چی تعلق میگیرد؟ تو گوه آقای اسماعیلی. آفرین. باید متعلق طلب، لذا ما از انشاء و طلب که انشاء بیاد روی طلب ما اینو درست نمیدونیم. ما میگیم انشاء باید متعلقش یک امر اعتباری باشه و اون چیه؟ میگیم انشاء و تحریک و بحث اعتبار تعلق میگیره. روشن شد شد؟ پس ما اصدار، ولو اصدار امر را مصداق طلب میگیریم، اما این معناش این نیست که انشاء به طلب متعلق شده است. طلب قابل انشاء نیست و این اشکالی بود که ما به مرحوم آخوند خراسانی وارد کردیم. ولی بحث و تحریک اعتباری قابل تعلق انشاء است. پس ما هیچ راهی نداریم جز این که بگوییم هیئت افعل برای چی وضع شده است؟ نگاه کنید، مرحوم آخوند میگفت برای طلب وضع شده است. اینجا را اول دقت کنید. مرحوم آخوند میگفت هیئت افعل وضع شده است برای طلب، انشاء طلب. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم نمیشود به وسیله هیئت افعل طلب رو انشاء کنیم، چون طلب یک امر واقعی است. انشاء به واقعی و یک امر واقعی تعلق نمیگیرد. پس چه کار بکنیم؟ چی بگیم؟ ما میگیم به هیئت افعل برای انشاء بس و تحریک اعتباری بس شده است. ما میگیم پس ما هیچ راهی نداریم. عرض کردم که بگیم که هیئت افعل برای انشاء بس و تحریک اعتباری بس شده است. مثل چی؟ مثل همون عرض کردم به تو مثل همون که برای انشاء به وضع شده است. این یک دلیل بر این که حرف ما با حرف مرحوم آخوند تفاوت داره. ثانیاً دلیل دوم بر این که حرف ما و تعبیر ما با تعبیر مرحوم آخوند تفاوت دارد، شواهد این است که شواهدی وجود دارد که نمیتوانیم بحث و تحریک اعتباری رو طلب بنامیم. امکان نداره. یعنی بگیم طلب یعنی هم بحث تحریک اعتباری یعنی طلب. چرا؟ ای گفتیم بله؟ اونی که گفتیم طلب امر واقعی است. بحث و تحریک یک امر اعتباری است. حالا ما میخواییم بگیم، حالا یک اشاره بکنم بقیهش برای فردا، یک تتمه داره که نمیشه تمام کرد. و ثانیه شواهدی داریم که نمیشود طلب رو بحث و تحریک اعتباری دانست و بحث و تحریک اعتباری رو نمیشود طلب دانست. اون یکی از شواهد این است که در طلب تعدد شخص لازم نمیاد، ولی در بحث و تحریک تعدد شخص لازم است. در طلب تعدد شخص لازم نمیاد. یعنی چی؟ شما طالب علمی، شما یک نفری به نام آقای زید، به نام احمدزاده وقتی طلب العلم میگن طلب علم میکنین، یک نفر لازمه که طلب بکنه، یک طالب است و یک مطلوب، یک عالم است و یک معلوم. و این عالم معلوم در یک شخص به وسیله یک شخص تحقق پیدا میکنه، به وسیله دو تا شخص تحقق پیدا نمیکنه. سلام علیکم. پس در طلب تعدد لازم نمیاد. یک نفر، نگاه، شما طالب علم، شما یک آقای احمدزاده یا آقای زید، هم طالب علمی هم عالمی و هم معلوم. عالم معلوم در یک شخص تحقق پیدا میکنه. ولی اگر گفتی تحریک و بحث و اعتباری، وقت بحث و تحریک اعتباری مطرح شد، اینجا تعدد اشخاص لازم میاد. یکی باعث، دوم مبعوث، سوم مبعوث الیه. دو تا عنوان در یک شخص تحقق پیدا می کند، عنوان سوم در شخص دوم تحقق پیدا می کند. پس تفاوت دارد بین طلب و بحث و تحریک اعتباری. حالا ادامه بحثش و توضیحات تکمیلی آن ان شاء الله فردا عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.